پوشیدگی و عفونت پوست طبیعتا برای فرد دیابتی چالش ساز میشه.
بله.
بیشتر توصیه‌مون به این افراد اینه که دفعات شستشو رو کاهش بدن، از شوینده ها حداقل ممکن استفاده کنن، شوینده شون حتما از انواع با دترژان کم حالت کرمی مانند باشه در واقع استفاده کنن و بعدش هم طبیعتا از مرطوب کننده استفاده کنن.
یکی از سوالات جدی و مهم ایست که ما در جامعه و در فامیلا و خانواده ها گاهی مریضای دیابتی داریم که مدت های زیادی شاید سالها اینا مصاب و مبتلای به زخم پای دیابتی شده. فعلا هم تحت نظر دکترهای معالج درمان شده، زخم ها دیبریتمنت میشه، یعنی بافت های مرده جدا سازی شده، اقدامات درمانی سخت ادامه داره. سوال است که اینمی اقدامات تا کی باید ادامه داشته باشه؟ ای کی نتیجه میگیره؟ آیا میشه همچی یک پیشبینی کرد راجع به این زخم ها؟
خب این همون نگرانی هست که ما در ابتدای برنامه هم تاکید کردیم که زخم پای دیابتی اگر مراحل اولی درست درمان نشه به جاهای باریکی کشیده میشه. این که این زخم چقدر طول میکشه بستگی به شدت عفونت استخوان فرق داره، چون وقتی اینقدر طول میکشه معمولا حتما به استئومیلیت ختم میشن، یعنی عفونت استخوان. این که کدوم استخوان رو درگیر کنه و آیا با آمپوتیشن یا برداشتن اون استخون میتونن عفونت رو کنترل کنن کاملا بستگی به نظر پزشک معالجشون داره، ولی درسته دقیقا وقتی به لایه‌های زیرین پوست و استخوان میرسه همین چالش رو در واقع دارن. شدتش رو به اصطلاح نحوه خون رسانی عضو تعیین میکنه.
بله،
یعنی بعضی افراد شدت به اصطلاح صدمه عروقشون اینقدر شدید هست که خب خون رسانی کافی به بافت ندارن، آنتی بیوتیک خیلی کمک کننده نیست و طبیعتا درمانهای طولانی خواهند داشت.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مورد سوال در شرایطی که زخم پای دیابتی پیشرفت کرده و به نسج و بافت استخوان رسیده، شما هم گفتین که با آمپوتیشن یا قطع عضو مصاب و مبتلا میشه، اینجا باید اقدام کرد برای قطع اون عضو و حتی تا یک ناحیه سالم استخوان و استخوان اون عضو و اون قسمت هم قطع میکنن. اینمی برای چیست؟ بنا به کدوم ضرورت انجام میشه؟
خب عفونت قابل سرایت هست و مثل حالا جنگل یه جایی که آتش میگیره، اگر شما نتونی اون آتش رو خاموش کنید گسترش پیدا خواهد کرد و اون منطقه اون ناحیه رو کامل از بین خواهد برد. در پای دیابتی همین اتفاق میفته، یعنی وقتی شما عفونت محدود به پوست هست خیلی راحت قابل کنترل هست در مراحل اولیه. وقتی این عفونت به لایه‌های زیرین عضله و استخوان میرسه طبیعتاً کنترلشون خیلی خیلی سخت خواهد بود.
بله،
فرد طولانی مدت تحت آنتی بیوتیک‌های طولانی، دبریدمان، برداشتن بافت مرده همیشه قرار میگیره. اگر خون رسانی کافی باشه با همین کارها اون ترمیمه اتفاق میفته و فرد به هر حال حتی اگر یه قسمتی از به اصطلاح بافت اونجا رو بردارن ولی ترمیم میشه. وقتی به لایه‌های زیرین میرسه خون رسانی کافی نیست و پزشک معالج از ترس اینکه این عفونت به لایه‌های استخون‌های بالاتر سرایت نکنه مجبور میشن از انتهایی ترین جایی که امکان داره اون عضو قطع کنن که عفونت به استخون‌های بالاتر به اصطلاح سرایت نکنه. چرا اگه سرایت کنه به همین نسبت سریع به اصطلاح قسمت‌های ابتدای اون اندام تحتانی به ناحیه ران و حتی لگن هم میتونه سرایت کنه.
تشکر دکتر صاحب. گاهی در بیماران دیابتی ناخونها یا نازایشان سیاه شده و میفته، آیا این ربطی به شکر خون و دیابت داره یا نی؟
وقتی ناخون پا سیاه میشه دو تا حالت داره، یا اون زیر خون رسانی خون ریزی اتفاق افتاده، خون زیر ناخون جمع میشه، ناخون از صفحه جدا میکنه طبیعتا انتظار داریم میفته، ولی اگر سیاهی ایجاد شد ناخون نیفتاد و این سیاهی گسترش کرد به اطراف حتما باید پزشک ببینه و بحث حالا خالهای ملانوسید یا خدای نخواست ملانوم رو توش بررسی کنیم. ولی عمدتا وقتی ناخون میفته معنیش اینه که اونجا خونریزی اتفاق افتاده زیر ناخون.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خطر وقوع و پیشرفت زخم پای دیابتی در نوع تایپ 1 زیاد است یا در نوع تایپ 2 از دیابت که بعضیا قرص و تابلت میخورن برای کنترل تایپ 2 هستن، اونایی که انسولین دریافت میکنن تایپ 1، در کدام یکی از اینها زیادتر است؟
ببینید، یک ریس فاکتور یا عامل خطر خیلی جدی برای زخم پا بحث وزن هست. یعنی کسانی که وزن بالایی دارن، چاقی دارن، طبیعتاً فشاری که روی نواحی مختلف پا وارد میشه بیشتر هست، طبیعتاً ریسک زخم پای دیابتی در اینا بالاتر است.
بله.
و چون افراد دیابت نوع دو بیشتر افراد چاق هستن، بنابراین طبیعتاً ما در نوع دو بیشتر انتظار داریم که زخم پای دیابتی اتفاق بیفته. نوع یک خب کمبود انسولین داره، تن افراد لاغر هستن، این ریسک درشون یه مقدار کمتر.
و بالاخره دکتر صاحب، در بازار دارویی وسایل طبی پانسومان‌های خاص و مختلف وجود داره با نام‌های مختلف با مارک‌های مختلف، برای تبلیغ هم میشه که اینا برای زخم دیابت و اینا مفید هستن. واقعا اینا نقش دارن در معالجه؟
من خیلی همون باز اشاره کردم در قسمت قبلی، زخم پای دیابتی نیاز به استفاده از پانسمان‌های گران قیمت نیست، چون پروسه‌ای قطعاً مزمن و طولانی خواهد بود.
بله.
با همین اقدامات اولیه معمولاً بهبودی اتفاق می‌افته و مطالعاتی هم که شده، این پانسمان‌های تجاری که انواع مختلف اسم‌ها دارن خیلی به این درمان‌های استاندارد به اصطلاح پزشکی ارجحیتی نداره، به علاوه اینکه خب طبیعتاً خیلی هزینه بر خواهد بود. ما من نمی کنیم، ولی توصیه‌مون اینه که همین اقدامات درمانی که حالا اینجا صحبت شد، پزشک معالجشون بهشون توصیه میکنن، معمولاً کفایت میکنه و این پانسمان‌های تجاری معجزه خاصی نمی‌کنن، شاید فقط کار فرد رو تا حدودی آسون میکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت ما به پایان رسید. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، این بخش خبری را تقدیم میکنم. بامداد امروز در یک حمله مسلحانه در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار 3 تن کشته شدند. درباره این موضوع همکارم محمد آصف شینواری از جلال‌آباد گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک رویداد کشتار هدفمند در شهر جلال‌آباد 3 نفر هدف قرار داده شده که به گفته شاهدان، یعنی دو تن آنها افراد طالبان مسلح بودند که مهاجمان اسلحه‌شان را نیز با خود بردن. همچنان در 3 مناطق مختلف شهر جلال‌آباد انفجارات ماین صورت گرفته که در نتیجه آن تلفات و خسارات به افراد طالبان و افراد ملکی وارد شده. سلسله انفجارات با وجود آن که طالبان با شهروندان جلال‌آباد اطمینان داده بود که هر چه زودتر مهار میشه و دیگر جلوی انفجارات گرفته خواهد شد، اما انفجارات امروز و کشتارهای هدفمند نشان داد که هنوز هم خطر متوجه شهروندان جلال‌آباد هست و سلسله انفجارات قطع نشده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت انفجارات و کشتار هدفمند امروز را نگرفتند. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که با نمایندگی از اداره ولایتی با رسانه ها صحبت میکنه، کشته شدن 3 تن را در رویداد هدفمند تایید کرده، اما نگفته که این افراد طالبان بودن یا افراد ملکی بودن. چند وقت قبل روزای شنبه و یک شنبه چندین انفجار در جلال‌آباد صورت گرفته بود که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
همزمان با 31 سنبله آغاز هفته دفاع مقدس در ایران، بزرگترین رژه یگانهای شناوری بسیج مردم ایران صبح چهارشنبه در پهنه آبهای خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. در این رزمایش بزرگ که به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج سازماندهی و طراحی شده، 650 فروند شناور در دو کلاس قایق و لنج شرکت دارند که به یاد جانفشانی های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس دست به پیمایش دریایی میزنند. امروز چهارشنبه 31 سنبله مصادف با سالروز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی ایران است. اردوی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور مردم عراق 31 سنبله سال 1359 با این تصور که در مدت یک هفته تهران را فتح خواهد کرد، تهاجم گسترده ای را با بکارگیری انواع جنگ افزارها به ایران آغاز کرد که 8 سال به طول انجامید. اردوی رژیم بعث صدام در مدت 8 سال جنگ با ایران اسلامی از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های استکباری و کمک فراوان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برخوردار بود و ماشین جنگی او در خدمت اهداف بیگانگان در منطقه قرار گرفت. یاد و نام تمام شهدای جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، از جمله 2000 شهید افغانستانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به فیض شهادت رسیدند، گرامی باد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در حاشیه نشست مجمع عمومی این نهاد بین‌المللی گفت که لغو تحریم‌ها علیه گروه طالبان در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که مسئله تحریم‌های وضع شده علیه گروه طالبان نباید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید با دقت حل و فصل شود. وی ادامه داد: می توانم بگویم که تمامی اعضای شورای امنیت و نه فقط 5 عضو دائم آن بارها در صحبت‌هایشان در مورد مسئله افغانستان درباره رویکرد احتیاطی در قبال دولت جدید افغانستان که طالبان تأسیس کرده صحبت کردند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده آمریکا و متحدانش دانست. ماریا زاخاروا گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی توافق کردند که آمریکا و متحدانش باید مسئولیت کامل بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پس از جنگ را به عنوان اولین وظیفه خود بر عهده بگیرند. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز اوایل این هفته گفته بود که آمریکا باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرد و باید با آن کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه ارائه دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که آنها به جنگ 20 ساله افغانستان پایان داده و درهای دیپلماسی را گشوده است. صدر اعظم پاکستان درباره بدتر شدن وضعیت انسانی افغانستان هشدار داد. عمران خان امروز تاکید کرد اگر جامعه جهانی به وضعیت متحول در افغانستان توجه کافی نکند، ممکن است که بحرانی انسانی و جنگ داخلی آغاز شود. صدر اعظم پاکستان هشدار داد افغانستان بی‌ثبات و آشفته مکانی ایدال برای تروریست هاست و تهدید جدی برای تمامی منطقه و جهان به ویژه کشورهای همسایه خواهد شد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز امروز در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نگرانی‌های کشورش را درباره احتمال گسترش دامنه آوارگی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرد و گفت که با قربانی شدن ده‌ها هزار شهروند این کشور، پاکستان بهای سنگینی را در سطح انسانی پرداخت. برخی منابع گزارش دادن اصرار پاکستان بر حضور نماینده طالبان در نشست سارک با مخالفت اعضای این سازمان روبرو شد و در نتیجه لغو این نشست برای دومین سال پیاپی را به دنبال داشت. چندین منبع معتبر در سازمان سارک یا سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا گفتند که دولت پاکستان از کشورهای عضو این سازمان خواسته بود که با طالبان اجازه دهند تا نماینده خود را به این نشست بفرستند، اما این درخواست با مخالفت سایر اعضای سارک مواجه شده است. همچنین به گفته آنان خواست پاکستان درباره شرکت نکردن نماینده دولت پیشین افغانستان در این نشست سارک را هم سایر اعضای آن رد کردند. این منبع تأکید کردند که این موضوعات باعث شده است تا نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان لغو شود. این نشست قرار بود در حاشیه 76 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 25 سپتامبر در نیویورک در آمریکا برگزار شود. سال گذشته هم نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سارک به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. و رئیس جمهوری چین تأکید کرد تحمیل دموکراسی بر دیگران آسیب‌های زیادی در پی خواهد داشت. شی جین پینگ در نشست 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون نام بردن از کشوری تأکید کرد که دموکراسی در انحصار تعداد اندکی از کشورها نیست، بلکه حق مردم کشورهای مختلف است. مداخله نظامی خارجی و تحمیل دموکراسی بر دیگران آسیب‌های بیشماری در پی دارد و افزود که موافقت یک کشور لزوماً به معنای شکست یک کشور دیگر نیست و جهان به اندازه بزرگ است که در آن همه کشورها می‌توانند با توسعه و پیشرفتی مشترک دست پیدا کنند. شی جین پینگ تصریح کرد چین هیچگاه به دیگران حمله نکرده و نخواهد کرد، زورگویی نمی‌کند و به دنبال سلطه‌گری نمی‌باشد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پادشاه هیلار قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. گفتیم که در روزگاران قدیم در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خواب دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است. اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت همسر شاه رفت.
آیا اجازه شرفیابی می دهید؟
سخن بگو. چه شده است جناب وزیر؟ چه اتفاق افتاده است که سراسیما پیش من آمده ای؟
بانوی بزرگوار مرا ببخشید. آنچه می گویم از روی محبت و دوستی است. خودتان بهتر از هر کسی می دانید که سالهای سال است که به سرور من خدمت کردم.
جناب بلار، ما خود به خدمات شما واقف هستیم. چه پیش آمده است؟
یکی دو روزی است که سرور من افسرده و ناراحت هستند. تا به حال ایشان را اینگونه ندیده بودم. آیا اتفاقی افتاده؟ این چاکر میتواند کاری انجام دهد؟
از آنچه میگویی با خبرم. هر آنچه هست بعد از دیدار سرورم با برهمنان رخ داده است.
آیا بانو در آن جلسه حضور نداشتند؟
علت را ندانستم، ولی سرورم از حضور در آن جلسه هم ممانعت کردند. بعد از صحبت با آنان بود که سرورمان دگرگون شد. ای کاش اصرار می کردم.
اگر از جانب آنان مزاحمتی برای سرورمان پیش آمده باشد، همه را گردن خواهم زد، مثل هم دستان خیانتکارشان.
نه جناب وزیر، فلحال موقعیت این کار نیست.
نمی دانید برای چه با برهمنان جلسه داشتند؟ آیا می توانید به من بگویید؟
خیر جناب بلار، ولی من هم نگران اوضاع سرورمان هستم. حتما امروز می روم و علت این ناراحتی و افسردگی ایشان را جویا می شوم. سرورم به سلامت باشند. بلا بدور، چه شده از سرورم؟ چرا اینقدر گرفته و دلتنگ هستید؟ من همسر شما هستم، به من بگویید تا سبک شوید.
های های های، نپرس بانو، نپرس همسر خوب و فداکارم، نپرس. اگر کلامی دیگر بگویی مانند کودکی زار زار گریه میکنم. گفتن چه فایده دارد وقتی از شنیدن آن ناراحت می شوی؟ چه فایده؟
من همسر و همراز شما هستم سرورم. رازتان را با من در میان بگذارید.
خداوند،
غم شما غم من است. شاید بتوانم غصه را از دل شما دور کنم. اگر غمتان را با من قسمت کنید، تحملش آسان تر می شود. و گمانم هرچه هست از آن شبی است که با برهمنان صحبت کردید. ای کاش به من هم اجازه می دادید که حضور می داشتم در آن مجلس.
بانو، همان بهتر که نبودی. اگر نه خواب بر چشم تو هم حرام می شد مثل من.
سرورم.
بله.
آیا آن خوابتان تعبیر بدی داشت؟
آری.
مگر آنها چه گفتند؟
برهمنان گفتند خونی که در خواب دیدم نشانه سرنگونی حکومت من است و تنها راه حفظ قدرت و پادشاهی کشتن و فدا کردن عزیزانم می باشد.
چه وحشتناک.
آره.
منظورتان کدام عزیزان می باشد سرورم؟
نپرس بانو، نپرس. چه بگویم؟ تو، پسرمان و وزیر. گفتن اگر چنین کنم از شر این خواب لعنتی راحت می شوم، وگرنه بلای عظیم بر سرم نازل خواهد شد.
چه می شنم؟
چه بکنم؟
آرام باشید سرورم، آرام باشید. گریه شما قلب مرا پاره پاره می کند. اگر صلاح شاه و مملکت در این است که ما کشته شویم، خوب کشته می شویم سرورم.
چه میگویی بانو، چه میگویی؟
آرام باش.
من عزیزترین کسان خود را بکشم؟
سرورم آرام باش.
آیا بعدش دیوانه نخواهم شد؟
صبر کنی سرورم.
چه شده از بانو، چه شده؟
راست میگویید، شما بعد از کشتن ما آرام شما قرار نخواهید داشت.
آری این گناه
نخواهید شد. و این چیزی است که آنان میخواهند. آری
بانو، منظورت از آنان برهمنان میباشد؟
آری سرورم، آری، نباید فراموش کرد که برهمنان از شما کینه و دل دارند و در واقع دشمن شما هستند.
آری این گناه است.
سرورم، پیشنهاد میکنم که به حرفهای آنها اکتفا نکنی و از حکیم بزرگ نیز تعبیر خوابتان را بپرسید. ببینید حکیم چه میگوید.
حرفهای تو عین حقیقت است. چرا این فکر به ذهن خود من نرسید؟ راست گفتی، آنان قطعا از من کینه به دل دارند و میخواهند این گونه انتقام بگیرند.
دقیقا همین است که میگویید سرورم، همین است.
خدا را شکر که همسر باهوشی چون تو خداوند نصیب من کرده است. حکیم جز کسانی است که من با او اعتماد دارم. باشد، دستور بده اسب مرا زین کنند که میخواهم پیش حکیم بروم.
همین است سرورم، امیدوارم با خبرهای خوبی بازگردید.
امیدوارم.
ایراندخت با خوشحالی از پیش شاه رفت تا دستوراتش را اجرا کند. اسب نفس زنان و شیهکشان به خانه حکیم رسید. حکیم که از دیدن شاه تعجب کرده بود، پس از سلام و احوال پرسی گفت:
جناب حاکم، دستور می دادید من به خدمت می رسیدم. چه اتفاقی افتاده که شاه به خانه من آمدند؟
جناب حکیم، خواب دیدم که چند روز است مرا سخت آشفته کرده است. جناب حکیم، در خواب آوازهای هولناکی شنیدم که از هیبت آن صداهای بلند از خواب پریدم. بار دیگر به خواب رفتم، باز هم همان آوازها، همان صداهای وحشتناک را شنیدم.
شاه تمام خوابی را که دیده بود مو به مو برای حکیم تعریف کرد. وقتی حرفایش تمام شد، حکیم لبخندی زد و گفت:
جناب حاکم به سلامت باشد. این گونه که تعریف کردید اصلا جای نگرانی نیست و اگر تعبیر بعدی از آن شنیده اید همه دروغ است.
راست میگویید؟
آری.
چقدر خوشحالم کردید حکیم. یعنی من در خطر نیستم؟ زوال حکومتم حرفی یاوه و دروغ است؟
بله سرورم، همین طور است.
خب بگو ببینم تعبیر خوابم چیست؟ مرا خوشحال کردی، سخن بگو جناب حکیم.
باشد جناب حاکم، کمی صبر کنید، برایتان میگویم. آن دو ماهی سرخی که در خواب دیدید که بر دم خود ایستاده اند، دو فرستاده از دیار دیگر هستند که همراه خود یاقوت‌های درشت و فراوانی آوردند و پیش پای شما به احترام ایستادند.
عجب.
آن دو پرنده هم که پیش پای شما فرود آمدند، دو اسب هستند که از سوی شاه بلخ به شما هدیه می شوند.
چه جالب. آن مار.
و آن ماری که کنار آن دو دیدید نیز شمشیر بلندی است که باز هم از طرف او به شما هدیه داده می شود.
و اما جناب حکیم، آن خون؟
میگویم، و اما آن خونی که تمام بدنتان را پوشانده است و شما در خواب دیدید، لباسی است که از طرف حاکم یکی از ولایات برای شما فرستاده می شود.
عجب.
و چنان پوشیده از جواهرات است که در دل شب تاریک هم می درخشد.
خیلی خوشحالم. شتر سفیدی هم در خواب دیدم.
آری میگویم برایت، و اما آن شتر سفید هم که در خواب دیدید، فیل سفید بزرگی است که شاه کشور دیگری به شما پیشکش خواهد کرد. و آن آتشی که بر سر شما شعرور بود، تاج از طلاست که شاه چاد به شما خواهد داد. و در آخر آن مرغی که بر سر شاه نک میزند، تعبیر چندان زیبایی ندارد. و به موقع شاه از راز آن آگاه خواهد شد البته هیچ نگرانی به خود راه ندهید، همه چیز با خوبی و خوشی تمام خواهد شد.
جناب حکیم، و آن هفت آواز چه بود؟
و اما آن هفت آواز به این معناست که رسولان و فرستادگان هفت مرتبه هدایای خود را به شما خواهند داد. این از تعبیر خوابهای پریشان شما. دیدید که جای هیچ غم و غصه نیست و لازم به کشتن هیچ کسی هم نیست.
شاه باور نمی کرد همه چیز به یک باره دگرگون شود. خوشحال و راضی به قصر بازگشت. چند روز از دیدار شاه و حکیم گذشت. روز هفتم آنچه را که حکیم گفته بود اتفاق افتاد و فرستاده ها و رسولان شاهان دیگر کشورها یک یک نزد شاه آمدند و هفت مرتبه هدایای خود را به شاه پیشکش کردند. او دیگر غمی نداشت و گفته های برهمن ها را به کلی از یاد برده بود. برخلاف گفته آنها، آن روز روز شادی شاه بود و شاه از این بابت خدا را شکر می کرد. همه در کنارش بودند. ایران دخت، همسر زیبایش، پسر کوچکش و وزیر همه و همه صحیح و سالم در اتاق حضور داشتند. هیلار در حضور جمع اعلام کرد که این هدایا را به خزانه کشور نمی سپارد و می خواهد تقسیم کند. آیا پادشاه هیلار از این کار هدفی دارد؟ آیا او از برهمنان انتقام می‌گیرد؟ آخرین قسمت داستان را فردا شنونده باشید تا به جواب سوال‌های مطرح شده برسید.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنرانی ویدیویی رئیس جمهور اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تأکید بر سیاست ایران مبنی بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی تمام کشورها. و بیمیلی طالبان به برگزاری انتخابات و بررسی ضرورت در نظر گرفتن نقش مردم در حکومت ها.
امروز چهارشنبه 22 سپتامبر 2021 برابر است با 31 سنبله سال 1400 هجری خورشیدی، مصادف با سالروز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی ایران. ارتش متجاوز رژیم صدام، دیکتاتور معدوم عراق، 31 سنبله سال 1359 با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با کمک همه جانبه استکبار جهانی، جنگی تمام عیار را به ایران اسلامی تحمیل کرد که 8 سال طول کشید. ارتش رژیم بعث صدام در مدت 8 سال جنگ با ایران اسلامی از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های استکباری و کمک فراوان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برخوردار بود و ماشین جنگیش در خدمت اهداف بیگانگان در منطقه قرار گرفت. تجربه دوران 8 سال دفاع مقدس نشان داد با وجود همه تنگناها و فشارها و نبود اعتبارات مالی و مشکلات فراوان، میشه با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال در برابر زورگویی قدرت‌های جهانی ایستاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را با مخاطره می‌اندازد تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با وقت محلی در بخشی از سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تاکید کرد پخش تصاویر تاریخ ساز هجوم مردم آمریکا با ساختمان کنگره و با پایین پرتاب شدن مردم افغان از هواپیمای آمریکایی از کپیتال تا کابل یک پیام را به جهان مخابره کرد و آن این که نظام سلطه آمریکا چه در داخل و چه در خارج بی اعتبار است. رئیس جمهور ایران با بیان این که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت‌هاست و امروز پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است گفت اشتباه آمریکا در چند دهه گذشته این بوده که به جای تغییر روش زندگی خود با جهان روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. رئیسی در ادامه افزود تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شد. تحریم به خصوص تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. سید ابراهیم رئیسی تصریح کرد جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنه که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی هر گونه تحریم یا اختلال در زنجیره تامین آن ممنوع اعلام شود. و افزود همچنین من به نیابت از ملت ایران و میلیون ها پناهندهی که مهمان کشورم هستند ضمن محکوم کردن تداوم تحریم های غیرقانونی آمریکا و خصوص در اقلام بشر دوستانه خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستم. گروه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خودشان در سازمان ملل متحد معرفی کرده و طی نامه‌ای به دبیرکل این نهاد بین المللی درخواست کرد که به وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده شود. با گزارش رویترز، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده و از او درخواست سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال این نامه توسط طالبان را تایید کرده. این حرکت باعث رویارویی با غلام محمد اسحاق زئی نماینده دولت ساقط شده افغانستان در نیویورک خواهد شد که ماه پیش طالبان برکناری وی از این سمت را اعلام کرد. اسحاق زئی از گوترش خواسته بود که مأموریت وی را تمدید کند. فرهان حق گفت که درخواست ها برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و کمیته 9 عضوی اعتبارنامه که شامل آمریکا، چین و روسیه هم میشه ارسال شده. احتمال نمیره که این کمیته پیش از دوشنبه آینده که پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است نشستی داشته باشد و بنابراین امکان سخنرانی وزیر خارجه طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تردید مواجه است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشتر در اظهاراتی با بیان اینکه انتخابات تاریخچه بدی در افغانستان دارد ادعا کرد که دولت اعلام شده از سوی این گروه فراگیر است و اقوام مختلف در آن حضور دارند. محمد نعیم وردک در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت فعلی این گروه دولتی فراگیر است تاکید کرد که انتخابات در افغانستان طی 20 سال گذشته مشکلات بزرگی برای این کشور به وجود آورده. این مقام ارشد طالبان گفت ما انتخابات یک هدف نمی‌بینیم، بلکه انتخابات یک وسیله است برای تعیین سرنوشت ملت و کشور. بر این اساس در مورد انتخابات سخن در این است که آیا برای کشور ما مناسب است یا خیر. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی و مشاور سابق رئیس جمهوری اسبق افغانستان خواستیم که تحلیل و ارزیابیش در مورد ای اظهارات مقام طالبان و ای که چه نوع نظام و حکومتی باید در افغانستان ایجاد شود برای ما و شنوندگان برنامه بیان بکنه.
سخنگوی طالبان هر چی میگن بگن، داور نهایی در رابطه با مشروعیت یک دولت و حکومت مردم است. ما حداقل در رابطه با تجربه بیش از دو سه قرن اخیر، ما چند تا تجربه را داشتیم. تجربه های دولت های استبدادی، یعنی سلطان و شاه و فرمان روا خودش به قدرت می رسید و خودش مجری قانون بود، قانون هم خودش بود، دستورش فرمانش قانون بود، اجرایش هم به دست خودش بود. چون این تجربه های در تاریخ مطالعات سیاسی حکومت های استبدادی نام گذاشتن. بعدش ما تجربه های سلطنت ها را داریم، سلطنت دیکتاتوری و سلطنت مشروطه. مشروط به این که سلطنت باشم اما در کنارش قانونی باشه و قوایی باشه، تفکیک قوا باشه و شاه در برابر قوای دیگر یا در برابر قانون مسئول باشه. تجربه شاهی مشروطه ما در دنیا تجربه کردیم و در افغانستان هم تجربه شد. و بعدش تجربه دیگر، تجربه دموکراسی های لیبرال است که این هم در دنیا تجربه شد. اما تجربه که بالاترین و مهمترین و نوترین تجربه، تجربه مردم سالاری دینی هستش. در دموکراسی های لیبرال تفاوتش با دموکراسی اسلامی در این است که در دموکراسی های لیبرال اروپایی و آمریکایی و غربی، در این دموکراسی ها مشروعیت نظام های خود را از مردم میگیرن، دیمو مردم و کراسی دولت، دولت های مبتنی بر اراده مردم. و دموکراسی های لیبرال نقش دین را در سرنوشت جامعه نادیده گرفتن و این اشکال بزرگی بود که در دموکراسی های لیبرال بود که امروز دانشمندان و فلاسفه متوجه این نقیضه و این عیب دموکراسی های لیبراله که در اون عقاید مردم، دین مردم، ارزش های مردم لحاظ نمی شدن، این مشکلش بود. اما جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دموکراسی های یا مردم سالاری دینی را و محک تجربه گذاشت و مخصوصا دینی سازی سیاست که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود، به عنوان یک مدل جدید که هم دین در اون لحاظ میشه و هم رأی مردم لحاظ میشه، در چنین تجربه که نابترین تجربه است، در این تجربه مشروعیت دولت با دو چیز خلاصه میشه: شریعت جمع اقبال و مقبولیت، یعنی مردم بیاین از یک طرف مسائل شرعی لحاظ بکنن و از طرف دیگه رأی مردم مقبولیت بده به نظام. به این ترتیب هم دین لحاظ شده و هم اراده مردم تمثیل شده. طالبان، من هم میفهم که با کدام مبنای حکومت خودم مستمسک قرار میدم. اگر ما تجربه صدر اسلام هم بگیریم، ما در تجربه صدر اسلام هم تجربه نسب خلافت داریم و هم تجربه شورا برای تعیین خلیفه و رهبر و زمامدار. بنابراین من فکر میکنم در تجربه های تاریخی به خصوص در تجربه های 3-4 قرن اخیر ما دو تا تجربه را داریم. یک تجربه مبتنی بر اراده مردم بر اساس اندیشه لیبرال دموکراسی های غربی، تجربه جمهوری اسلامی ایران است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه مردم سالاری دینی که هم مردم نقش دارند هم دین حرف اول را میزنند و دین مداری توحید محوری در این است. بنابراین طالبان ناگزیر هستند از این دو تا الگو باید پیروی کنند که الگوی اولشان نمیتونه، چون طالبان بر اساس یک اندیشه دین مدارانه مبارزه میکنن و تحریک طالبان امیر دنبال کردن و اما تجربه بسیار مطلوب و مردم پسند و سیال پسند و دنیا پسند تجربه مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین طالبان غیر از این دو مدل هر مدل دیگر که دنبال بکنند ما این مدل را مثلا یا استبدادی میدانیم و یا غیر استانداردهای بین‌المللی جان.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق رئیس جمهوری ازبک افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. وی در مورد تأخیر در آموزش دختران در حالی که پسران در مقاطع متوسطه و لیسه با مکاتب فراخوانده شدند و نیز در مورد این که در بسیاری از مشاغل هنوز به خانم‌ها اجازه داده نشده که به سر کارهای خودشان برگردند گفت فراهم شدن شرایط مطلوب نیاز به زمان دارم.
کمی نیاز به وقت هست، چون ما قبلا هم یادآور شدیم که لوایح طرز العمل ها برای کار آنها، برای خدمات آنها و برای تعلیم آنها نیاز است، چون نظام تغییر کرد، نظام اسلامی آمد، مسائل شرعی در مورد مطرح است. بنابراین تمام راهکارهایی که خانم ها به کار میرن و به تعلیم میرن مسئولیت خانم ها را باید تضمین کنن بعد آنها آغاز به کار کنن. در این مورد امارات اسلامی افغانستان کوشان است و تلاش میورزه که هر چه زودتر این مسائل حل شوه و مسائلی که پرابلم وارن معلوم میشه هر چه زودتر برچیده شوه.
سخنگوی طالبان در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه طالبان برای فقر زدایی و مبارزه با بیکاری در حالی که مردم با مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه هستند چنین گفت:
اول خب باید بگوییم که ما درک میکنیم مسائل اقتصادی که در افغانستان واقع شده، ولی علتهایی هم دارن که باید رسانه های محترم ما آگاه باشن، هموطنان ما هم آگاه باشن که چی شده باعث از این فقر. اولی بود که بانک ها قبل از اینکه ما بیایم وارد کابل شویم بانک ها دزدیده شده بود. شما میتونین از مسئولین بانک هم تماس بگیرین، برشان معلومات بگیرین که میلیون ها دلار ما و شما و پیسه افغانستان، پول مردم افغانستان از بانک ها کشیده شد، دزدی شد، توسط هلیکوپترها خارج کشیده شد و از توسط بعضی از افراد از بانک ها کشیده شده بود و بانک ها خالی بود. دومی که بعضی از پول های مردم افغانستان در خارج هم از طرف بانک جهانی و بعضی از تعلقات مسدود شده. این هم باعث از این شده که بودجه ما زودتر پر نشوه و مسائلی را که حال فعلا بانک ها کاملا باز نیست و خدمات را ارائه نمیتونم ما را با مشکل مواجه بسازه. سومی که بسیار وقت کم است، عواید داخلی هم هنوز جمع‌آوری نشده تا که ما آمده ایم نو همه چیز تغییر کرده، تمام ولایات تغییرات نو آمد، گمرکات هم تغییرات نو آمد، چون همه چیز که قبلا در گمرکات وجود داشت به دست ما نآمد، پول سرقت شده بوده و به دست ما نقد نبود. بنابراین نیاز به این است که پس عواید را جمع کنیم، عواید کشور جمع شود، به بانک بیاید، بانک پس تا حد پاسخگو باشه به نیازمندی مردم و همچنان وزارت تجارت هم کار خود را آغاز کرد و آغاز به فعالیت نمود. پس تجارت و گرفت و ستود و همچنان معرابه اقتصادی هم در حرکت می آید. انشاءالله فقر و حالتی که فعلا مردم افغانستان نگران آن هستند بسیار زود حل خواهد شد، امیدوار هستیم که هرچی زودتر، ولی امارات اسلامی افغانستان وظیفه دارد که در این مورد تلاش زیاد نماید و ما شب و روز انشاءالله تلاش میکنیم. مسئولین دمی سعی و تلاش هستند که هرچی زودتر موضوع اقتصادی حل شود، موضوع رهایی پولی که مسدود شده هم حل گردد و همچنان عواید داخلی هم با امانتداری کامل جمع شود این فقر و ای حالت انشاءالله ما پیش بینی میکنم که دوامدار نخواهد بود، بر یک کم مدت خواهد بود که ما تا استوار میشیم، پس ادارات به استاد میشه پاسخ مردم خواهد گفت انشاءالله.
و ای در مورد مشکلات مالی کارکنان دولت و ای که ما خواست اونا معاش خودشان را دریافت نکردن، گفت که تلاش میشه معاش کارکنان دولت هرچه زودتر پرداخت شد و تغییراتی هم در معاش ها اعمال خواهد شد، چون تعدادی از کارمندان دولت معاش های بسیار بالایی دریافت میکردن و سعی میشه که توازن در معاش ها به میان بیاید.
اول خود فقر
در منظور
لپاره کشون رواندی و معاشون تدیه کیگی پا دی بانده کار رواندی سی دی طول وزارت خانو و دی طول دولتی کارمندان و معاشون آقا پا ولایت و پا مرکز که عداسی و لیستون بانده کار رواند زینو معاشونو که دسه یو رقم افراط موجود سه ډیر زیات ماشونه زینو اشخاص او اخستل دیغو کنټرول باندې کار روان ده. ان شاء الله سی اداره متوجه ده چې ټول ماشونه به پنځ دی راتور کې ټول ته اداسي په دې کې جمع نه کو.
بخشی از صحبت های زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای مجاهد که معینیت وزارت اطلاعات فرهنگ کابینه سرپرست طالبان را هم به عهده دارد، در مصاحبه‌ای و در واکنش به نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان گفت که اگر جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند، اونا نگرانی های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد. مجاهد گفت تا زمانی که ما به رسمیت شناخته نشویم و اونا انتقاد کنن، برخورد یک جانبه است. خوب است که برخوردشان مسئولانه باشه و حکومت فعلی ما را به عنوان یک اداره مسئول به رسمیت بشناسن. بعد از آن هر نگرانی که داشته باشن به شکل قانونی مطرح کنن، ما نگرانیشان را رفع میکنیم. این اظهارات مجاهد پس از آن عنوان شد که اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان گفته که حقوق بشر در افغانستان با تهدیدهای جدی روبروست. وان بران سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که اوضاع حقوق بشری در افغانستان نگران کننده است و اونا از دسترسی نداشتن دختران و زنان افغانستان به آموزش و کار نگرانند. شما شنوندگان گرامی، در جریان نشست سران سازمان همکاری شانگهای، نشست پیمان امنیت جمعی و نشست‌ها و گفتگوهای حاشیه‌ای که طی روزهای گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد قرار داریم که خب مسئله افغانستان از مسائل مهم در همه این نشست‌ها و گفتگوها بود. ما هم در برنامه انعکاس به این مسائل پرداختیم و خبرها و گفتگوهایی را هم تقدیمتان کردیم. بخشی از اظهارات سران کشورهای عضو شانگهای به ویژه آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به سمع شما رسید. تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و می‌خوایم با ایشان در این زمینه و نقش کشورهای منطقه در حل و فصل مسئله افغانستان گفتگو بکنیم. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما برای شنوندگان خوب رادیو شما.
سپاسگزارم آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانگهای و نشست پیمان امنیت جمعی تاکید داشت که یکی از مسئولیت هایی که کشورهای منطقه بر عهده دارند بسیج تمام امکانات در حمایت از شکلگیری اجماع داخلی بین جریان های افغان و ترغیب طرف ها به بازگشت به مذاکره است و همچنان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. در شرایطی که طالبان تقریبا بر کل افغانستان تسلط پیدا کردند و دولت سرپرست خود هم تشکیل دادند، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان چه اقدامات تاثیرگذاری میتونن انجام بدن و طالبان باید چه روشی را در پیش بگیرن تا رضایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه حاصل شود؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که دنیا شاهد است که طالبان با یک بدوبندها و بر اساس پیمانها و معامله و معاهده‌ای را که با آمریکایی‌ها در قطر داشتند آمدن افغانستان را گرفت و حکومت سرپرست هم اعلان کردن، ولی روی هم رفته میبینیم که بیش از یک و نیم ماه از آمدن امارات اسلامی در افغانستان آمدن، ولی هیچ نوع پیشرفتی دستاوردی این امارات و این حکومت سرپرستی نداشته. وضعیت کاملا رو به وخامت میره از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی حکومتی و سئول بنیاد را که شعار میدادند و در کشورهای روس و چندین کشورهایی که نشست داشتند که ما امارت نمیخوایم در آنجا اعلام نمیکنیم، امثال وعده هایی که به اکثر کشورها دادند، وعده ها به باد فنا رفت. حکومت و سئول بنیاد را اینا هیچ وقت در بین خود سرانشان تفاوت دیدگاه وجود داره قبول ندارن، ایجاد نکردن. بنابراین مردم یک امیدهای داشت، ولی امیدهای مردم هم به یأس مبدل شد. باورها بر اینه که اینا فقط حکومت تک قومی را میخواهند رنگ و رونق بدن، توانمندی امیر هم ندارد، در درونشان اختلافات شدیدی وجود داره. بنابراین جامعه جهانی و کشورهای همسایه و حامی این هم حتی تا به حالا جرأت نکردن که اینا را به رسمیت بشناسند و حمایت جدی خودشان را اعلان بکنه. بنابراین میتونن کشورهای منطقه، کشورهایی که این نشست شانگهای ما هم دیدیم که همه توقع و تقاضایشان این است که حکومت با قاعده های وسیع که در او همه مذاهبی که در افغانستان زندگی میکنه، اقلیت های قومی، اقوام، به اصطلاح خود در آینه یه حکومت و نظام ببینه.
بله.
و الا ما پیامد اینا را میبینیم که اگر حکومت وسیع البنیاد با قاعده های وسیع ایجاد نشه، شما میبینیم که داعش در قندهار بساط شعارهای که امریکایی ها دادن اظهار وجود کرده، چهار حمله انتحاری در اوج ایجاد شد، مقاومت پنجشیر شکل گرفته. در سایر نقاط هم اگر این وضعیت بانه، هسته های مقاومت به وجود خواهد آمد. بنابراین این نظام به هیچ وقت این وضعیت رو با این سازگار نمیتونه به پیش بره. بنابراین خاص جامعه جهانی همید که اینا همه فشارهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک که بالا اینا به وجود دارن روابط برقرار بکنن تا هم حق و حقوق بر زنها که نصف از جامعه ما تشکیل متبرین بکنن، جایگاه زن را تعریف بکنن. و این وضعیت که به وجود آمد تا سنف شش و بالا دخترها را طبقه اونات نمیدارن برای تحصیل، وضعیتی که به وجود آمده به هیچ وقتی وضعیت بر جامعه جهانی ملت افغانستان که سر جایش بگذاریم بر جامعه جهانی قابل قبول نیست، بر شورای بیرونی. بنابراین اینا نتونستن رضایت که شورای بیرونی به وجود داره. شما دیدین هزینه های انگفتی مالی ما را بانک های جهانی آمریکایی ها بند کرده، کمک های خیریه در سر کشور ما بند شده. بنابراین باید حکومت امارات اسلامی خودش با دیدگاه های جامعه جهانی اگر میخواین حکومت بکنن و نظامداری بکنن عیار بسازه، و اگر میخواین که ملتشون به قهقران را نابود نشه از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیچارگی، بنابراین باید با دیدگاه های مثبت و خواسته های مثبت جامعه جهانی و همچنان مردم ما تن در بته و خواسته ها و دیدگاه های مردم ما را در نظر بگیره تا بتونن کم از این برهه حساس تاریخی آزمون به اصطلاح بسیار مهم و حساس افق بتر جاید و ملت هم از قهقرهای بیشتر و از سقوط بیشتر و از مصیبت بیشتر و از فقر و بزرگی بیشتر نجات.
آقای دکتر مظفری، در اجلاس شانگهای از نقش منفی آمریکا و متحدانش در افغانستان گفته شد و ای که آمریکا عامل وضعیت فعلی در افغانستان هست. همچنان به ضرورت نقش آفرینی سازمان ملل متحد در اجماع داخلی و بین المللی در رابطه با افغانستان تأکید شد. در شرایط کنونی سازمان ملل متحد چه نقشی میتونه داشته باشه در افغانستان و چطور باید این نقش را ایفا بکنه؟
ببینیم دقیقا هرچی ما مصیبت داریم در کشور ما، حتی در خیلی از کشورهای دنیا، عامل این مصیبت ها امریکای جنایتکاری که در منطقه حضور دارد، در جهان حضور دارد، این امریکای جنایتکار است که این دمه مصیبت ها را در خیلی از کشورها رقم زده.
بله.
افغانستان ما را هم در طی 20 سال اشغال و نفوذی که داشتن با یک حکومت نیمبندی که به وجود آورد، ما را خودشان با یک بیرون رفتن ناهنجار و معاملات پنهانی با طالبا، ما را همه کاسه کوزه را به هم ریختن.
بله.
و یا همه دستاوردهایی که اگر دستاورد محاسبه بکنیم، تشکیل اردو و پلیس و امنیت و ادارات دولتی و حقوق جامعه، آزادی های مدنی و رشد بندها، اینا را یک شبه به باد فنا داد. عامل همه بدبختی ها در یک کلام آمریکایی جنایت کار میکنه باشه. و حالا هم میدونیم که بازم بعد از فروجش فعلا داعش دور باش آمریکایی ها زده رئیس و داعش در واقع یقینا پشت سر داعش آمریکا و قدرت های شیطانی مثل آمریکا است، خواسته های در درون افغانستان داره. یقینا که تلاش های اینا و دیدگاه های اینا میتونه که همو اجماع جهانی را در رابطه با نجات کشور افغانستان و یکی افغانستان را به یک سمت سوی بهبودی ببره، یقیناً خدشه دارم میکنم. من فکر میکنم که ناسازمان ملل اگر حقیقتاً اسم با مسمى باشه و توانایی های داشته باشه که داره از استقلال خودش و صلاحیت خودش استفاده بکنه، اینا میتونن نقش مثبتی را در راستای نجات ملت افغانستان از این وضعیت فلاکتبار یا این روبه